عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی راه‌های احراز منات. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی فرمودند که باید هر دو مدلول، هم مدلول امر و هم مدلول نهی، در مورد اجتماع دارای منات باشند تا تزاهم به وجود بیاد که معیار اجتماع امر و نهی تحقق تزاهم بین العملین هست. هرچند در مرحله دلیل و بحث از دلالت تعارض مطرح می شود، ولی مجمع یعنی آنجا که در عمل هر دو حکم یک جا جمع بشوند مرحله عمل است، و در مرحله عمل زمینه برا تزاحم است که به عبارتی تزاحم زمینه اجتماع و اجتماع وارد بر وضعیت تزاحم است. اما هر دو باید دارای منات باشد. اگر یکی منات داشته باشد و دیگری منات نداشته باشد، طبیعتاً گفتیم که می شود از موارد تعارض. این را که گفتیم این مطلب رو که گفتیم میرسیم به طور طبیعی به جایی که بگیم در این مورد، یعنی در موردی که دو تا تکلیف رسیده، دو دلیل، یکی امر یکی نهی، ما منات رو از کجا احراز کنیم؟ راه به دست آوردن منات چیست؟ یا راه‌های به دست آوردن منات چیست که برای هر کدام، هم برای نه منات مستقل احراز کنیم، هم برای امر منات مستقل احراز کنیم؟ منات مشترک یا مصلحت عامه در متعلق امر و نهی جا ندارد، چون یکی امر یکی نهیه. در امر و نهی منات مشترک معنا ندارد، باید هر کدام منات مستقل داشته باشد. اگر گفتید هر دو مناتش مستقل، تزاحم نمی شود؟ چرا؟ بسیار عالی. همون جا که شما دو غریق دارید، نسجی رو بلا، دو غریق دارید، هر دوش منات داره، این نجات هر دو همین هر دو
منات داره، اما هر دو تایش نمیتونه کرده.
اون معنای قصور قدرت است در تزاحم، اینه که هر دو عمل ملاک دارد، منات دارد، اما قدرت مکلف وافی نیست. اگه قدرت وافی باشه که دو تا عمل رو در کنار هم انجام داده که بحثی همین. پس بنابراین قدرت مکلف جواب نمیدن، قدرت در مقام امتثال برای انجام یک عمل کافی است، هر دوشو نمیتوند پوشش بدهد. این معنای تزاهم است ایها شیخ العزیز. اما الان این امر که گفتم تتمه یا دنباله و متمم مطلب قبلی بود که گفته شد از خصوصیات مسئله اجتماع این است که هر دو منات داشته باشند. الان از چراهایی باید منات رو احراز بکنیم؟ بررسی راه‌های احراز منات. می‌فرماید که به طور عمده احراز منات سه راه دارد. یک، اجماع. اگر اجماعی محقق باشد بر این که هر دو تکلیف دارای منات هستند، اونجاست که ما به توسط آن اجماع هر دو منات را احراز میکنیم. دلیل احراز منات هم اجماع است. شما ممکنه اشکال کنید که همچه اجماعی اولا محقق نیست، اگر هم باشد موارد بسیار نادری است. در جواب گفته می شود که بحث ثبوتی است، یعنی امکان این را دارد که منات به وسیله اجماع احراز بشود. ما در این مرحله از امکان ثبوت ملاک و منات بحث میکنیم. ممکن است اجماع وجود داشته باشد و تحقق منات برای متقابلین و متنافیین. دلیل راه دوم. راه دوم می فرماید او دلیل الخاص، یا بگیم منات از طریق دلیل خاصی ثابت می شود که در فقه اگر تتبع به عمل بیاد ممکن است بعضی از احکام مثل قصاص شرعن به مناتش صریحن یا ظاهرن اشاره شده، ولکم فی الخصاص حیاتون. مثلا درباره قصاص مناتش اعلام شده است که حیات است، و همینطور در بعضی از مواردی که در مثلا درباره قمار هم مناتش اعلام شده است. اگر جاهایی را پیدا کنیم که در اثر دلیل خاص منات عمل اعلام شده باشد که بازم فهو المطلوب و بهترین راه برای احراز منات است. اما از طریق اجماع و از طریق دلیل خاص در عمل و مقام اثبات کار مشکل است، یعنی ما اون قد دلیل خاصی در اختیار نداریم که تمام موارد اجتماع امر و نهی را پوشش بدهد و همچنین اجماع. بنابراین این دو مرد این دو راه برای احراز منات هرچند ثبوتن در مقام تصور راه های درستیست، ولی در مقام اثبات به ما کمکی نمی کند، چون دسترسی به این دوتا راه کار مشکل و یا جدن نادر است. اما راه سوم، راه سوم راه می توانیم بگیم راه معروف و برجسته ترین راه برای احراز منات است، و این راه عبارت است از خود امر و نهی. این مطلب در حافظتان ثبت است که راه کشف منات خود امر، راه کشف منات خود امر و نهیه. چرا؟ چون ما میبینیم که بر اساس مکتب عدلیه اوامر و نواهی برگرفته از داییست و فعلی که متعلق امر است دارای مصلحت است و فعلی که متعلق نهی است دارای مفسده. بنابراین ما قائل به مصالح و مفاسد هستیم. اون مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام هست علل مشهور، یا مصالح و مفاسدی که در خود احکام هست علی قول غیر مشهور. این راه راه طبیعی است. شما در بحث ها که وارد می شوید تا از شما سوال بکنن که منات و ملاک که در اختیار و احاطه علم مولاست، ما که مکلفیم نه احاطه داریم و نه قدرت فهم آن را داریم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، برداشت ذهنی شما احیانا به عکس خواهد بود، چیزی را به سودتون دارای مصلحت و منات احساس میکنید و او خیرتان باشد، و چیزی را به سودتان احساس میکنید اون به خیرتان نباشد. عسى ان تكرهوا شرا و هو خیر لكم، به این مضمون. در جواب چی میگیم؟ در جواب میگیم بله همین طور است، عقول ما قطعا در اون حد از توان نیست و در اون وادی اصلا تصرف و راه ندارد تا کشف ملاک بکند. منتها ما بر اساس مسلک عدلیه از امر و نهی کشف ملاک میکنیم. هر کجا امر بود میگیم مصلحتی بود است، نهی بود میگیم مفسده در کار هست. این راه راه اصلی است. محقق خراسانی میفرماید که در این مرحله از کار، یعنی این راه، راه سوم که همین امر و نهی باشد در جهت کشف منات و ملات تفصیل دارد.
نه انشا
جل، نه انشا، منحر جل که هست تو اون به مکلف کار ندارد، شما برای مکلف کار دارد. میگی متعلقاتی که متوجه هستید که تکرار نکن، خود عمل که متعلق امر هست، خود اون عمل مصلحت و معنا دارد، این که معلوم. اما خود حکم وجوب تکلیف در همان تکلیفی حکمی که مولا صادر کرده، خود اون حکم مصلحت دارد، از مولاست، از دوست. یک اشاره از ما به سر دویدن، اون حکم منات و ملاک دارد، توجیهش هم از توجیه متعلق شاید بهتر باشد. چرا؟ برای اینکه عبودیت، قانون عبودیت و مولویت اقتضا می دارد یا اعلام می دارد که در خود دستور مولا مصلحت و ملاک است. شما بعد این بحث رو کجا خونده اید؟ بحث رو جای خونده اید که امر دائر بشود بین اطاعت امر مولا یا تحصیل غرض مولا. مثلا اگر کسی گو، اگر مولا گفت، مثالو به قتل میزنن، ما از قتل مثالو عوض کنیم بیاریم به اکرام. اگر مولا دستور داد که به این فردی که فاسق هست به هیچ وجه شما مساهله و خوشرفتاری نکنید که فرد فاسق است، مولا دستور داد و تعیینم کرد، اشاره هم کرد، ولی شما رفتید دیدید که اون فرد مورد اشاره اشتباه شده، فرزند مولا هست که باید باهاش مصاحله و باید باهاش احترام و برخورد مثبت داشته باشید. اینجا امر دائر است بین این که اطاعت امر بشود، اطاعت امر بشود یعنی در خود حکم منهای متعلق، در خود حکم مصلحت است و وظیفه عبودیت انجام دستور مولاست. مصلحت و ملاک به اصطلاح فلسفه جویی از وظیفه عبودیت بیرون است. لذا بحث می شود در این مسئله که کدام یکی برتر است. محققین صاحب مکتب اصولی مثل سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که وظیفه عبد اطاعت امر است، بعد از اطاعت امر اخلا هم او را محکوم نمی کند. او اطاعت امر کرد، از فرزند مولا تحویل نگرفت، فرزند مولا به اذیت و مشکلات روبرو شد بشود، متعلق امر نبوده، ما فقط تابع دستوریم. ما آتاکم الرسول فخذوا، آنچه امر بیاد بگیرید، به مصلحت شما را کاری نیست. شرحی بود که فرق بین مصلحت و منات در اصل حکم و مصلحت و منات در متعلق حکم را توضیح دادیم. اما تفصیل بحث می‌فرماید در این مرحله از کار، یعنی ماییم و امر و نهی، بحث نیاز به تفصیل دارد. به طور عمده و آسان سازی این قسمت از بحث دارای سووری است که به شرع زیر است. یک، هر دو هم امر، هم دلیل امر، هم دلیل نهی، یعنی اطلاقشون، اطلاق امر و اطلاق نهی در مقام بیان حکم اقتضایی باشند. اینجاست که مسئله می شود، مسئله اجتماع امر و نهی و ملاک و منات هر دو احراز می شود. به چه صورت؟ هم امر دلالت می کند بر حکم اقتضایی، هم نهی دلالت کند بر حکم اقتضایی. منظور از حکم اقتضایی چیست؟ یعنی وجود مصلحت و منات. حکم اقتضایی تعبیر دیگری از وجود منات در عمل. اطلاق دلالت کند بر وجود منات در متعلق امر و اطلاق دلالت کند بر وجود منات در متعلق نهی، که عبارتند از مصلحت و مفسده. خب در این صورت طبیعی است که منات احراز می شود و بحث می شود از مباحث اجتماع امر و نهی و صحبت از تزاحم در مقام عمل در کار است. و طبیعی است که اگر یکی از آن دو دستور در جهت بیان حکم اقتضایی باشد و دیگری در جهت بیان حکم فعلی باشد، اینجا بس از اجتماع به میان نمیاد. چرا؟ چون مستقیماً اون دستوری که در جهت بیان حکم فعلی هست، اون دستور مقدم داشته می شود، که در بحث های قبلی گفتیم که جمع عرفی امکان دارد به این صورت باشد که یکی از طلبین مربوط باشد به حکم فعلی و دیگری مربوط باشد به حکم اقتضایی، که بین حکم فعلی و حکم اقتضایی تضاد و تنافی وجود ندارد. حکم فعلی مقدم است بر حکم اقتضایی. و اما اگر هر دو طلب، منظور از هر دو طلب احسان امر و نهی، اگر هر دو طلب در جهت بیان حکم فعلی باشد، به عکس زاکست امروه فنتبه، اولی چه بود؟ هر دو در جهت بیان حکم اقتضایی، هر دو در جهت بیان حکم فعلی باشد. در اینجا می فرماید علل جواز باز هم منات احراز می شود برا هر دو. بنابر قول بر جواز اجتماع امر و نهی که بگیم اجتماع این هر دو جایز است، تعدد معنون وجود دارد. در اینجا که گفتیم هم امر هم نهی فعلی و اجتماعش هم جایز هست، در این فصل بازم معنا تو برا هر دو احراز می شود، چون هر دو طلب کامل و هر دو متعلق هم فعلی، فعلیت متعلق کشف می کند از داشتن ملاک و منات. احسن تو. و اما علل امتناع در این صورت، کدوم صورت؟ هر دو در جهت احسنتم، بیان حکم فعلی است. علل امتناع، علل قول بالامتناع، هر دو می شود متعارضین. چرا؟ برای اینکه در تعارض میگیم یکی دیگری را نفی میکند، معنات در تعارض یکی بیشتر نیست. پس از که تعارض صورت گرفت، دو معنات برای دو متعلق احراز نمیشود. انتفاع احد المتنافیین که اجمالا قطعی است، چون متعارضه این است. متعارضه چه بود؟ هر کدام میگد منات مال منه، یک منات است و دو تا طلب و تقاضا کننده. بنابراین در اینجا ممکنه بگیم که منات برا هر دو بوده، ولی یکی به مانع برخورده. پس بگیم که منات وجود داشته، مقتضی بوده، به مانع برخورده. جوابشو چه میگین؟ اگه متن ما راجعه کردید، جوابشو میگید که ما احتمال میدیم که فقدان و عدم احد المناتین به وسیله مانع باشد، و احتمال میدیم که به وسیله عدم مقتضی باشد. بنابراین احراز نمیشود. وجود منات در مرحله مقتضی برای متنافیه. در نتیجه این قسمت با این تفصیل معلوم شد که علل امتناع فقط می شود متعارضین. یک صورت دیگر هم در تعارض اضافه می شود علاوه بر این صورتی که گفته شد، و آن صورت عبارت از این است که هر دو طلب در جهت بیان حکم فعلی باشد و قائل بر جواز اجتماع هم باشیم، اما از خارج علم داشته باشیم که منات یکی بیشتر نیست. اونجا همجا برای تعارض است، مطلقا قائل به جواز باشیم یا قائل به امتناع. پس از که این تفصیل داده شد و مطلب کامل شد، می‌فرماید این امتناع، این تعارض در همون قسمت اخیر کدام یکی؟ هر دو در جهت بیان حکم فعلی و علل قول بالامتناع تعارض است، مگر اینکه جمع عرفی در کار باشد، که قبلا هم اشاره کردیم. جمع عرفی چه بود؟ حمل بر اقتضا و فعلی. جمع عرفی در کار باشد که یکی از طلبین حمل به طلب فعلی بشود و دیگری حمل بر طلب اقتضایی، که آن که از هر است حمل بشود بر آن که از هر باشد از متنافیین حمل بر اقتضایی بشود و آن که ظاهر است حمل بر فعلی بشود. این جمع اگر صورت بگیرد درست است، ولی این جمع هزینه دارد. هزینش اینه که اطلاق هر دو نسبت به مدلول هر کدام در حد ظاهر و از هر باشد. پس از آنجا که این مسئله امکانش هست، اما وقوعش و تحققش کار مشکل، بلکه به تحقیق و تتبع به چنین موردی عثور و ظفر حاصل نشده است. این تفصیلی بود در جهت احراز منات که محقق خراسانی اعلام فرمودن. اما بررسی تفصیل محقق خراسانی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب محاضرات جلد 3 از صفحه 409 تا 414 و آراء و نقاط تحقیقی محقق خراسانی را مورد نقد قرار میدهد. به طور خلاصه و به شکل آسانسازی بحث از این قرار است. میفرمایند که همون منظور از میفرمایند یعنی با آسانسازی و زبان حال و قال، میفرمایند که تمامی فرمایش محقق خراسانی در 3 نقطه متمرکز می شود. نقطه اول این است که می فرمایند اجتماع امر و نهی وثیق و صله به تحقق المناطقین، اجتماع امر و نهی رابطه تنگاتنگ به وجود دو تا منات دارد، در هر دو متعلق. اگر هر دو منات فعلی نباشد، زمینه برای اجتماع امر و نهی محقق نمی شود. در نقد این مطلب می فرماید که شما عنایت کنید که بحث اجتماع یک بحث اختصاصی نیست، بحثی است که ارتباط دارد به جمع اتفاقی امر و نهی، در مذهب امامیه باشد یا در مذاهب ابناء عامه. و گفتیم و تحقیق هم شد که فقط بر اساس مذهب عدلیه احکام یا متعلقات آن تابع مصالح و مفاسد است که منات باشد، اما در مذاهب عامه بحثی از منات نیست. لذا این بحث را که شما شرح میدید گویا از طرح بیرون رفتن. طرح ما چیزی است عام و شما در یک قسمت خاص آن بحث و متمرکز ساخته اید. یک نوع برخلاف واقع حرکت کردن است. نقطه دوم در کلام محقق خراسانی این است که فرمودند حکم اقتضایی. سید با تفصیلی که میدن در آخر خودش خلاصه میکند، ما هم همون خلاصه‌ای که خودش فرموده است را میگیریم و اون شرحش رو کار نداریم. در خلاصه میفرماید که اگر این مطلب رو ادعا بکنید، گویا بگید که امر و نهی ارشاد به مصلحت و مفسده است، در حقیقت خبر میداد، اخبار میکند امر که مصلحت وجود دارد و نه اخبار میکند که مفسده وجود دارد. و این ادعا مما لا یمکن الالتزام به. چرا؟ قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه وظیفه شارع اخبار از مصلحت و مفسده نیست. وظیفه شارع انشاء و اعلام حکم، وظیفش نشان دادن و راهنمایی کردن به سوی مصلحت و مفسده نیست. مضافا بر این، دلالت امر به عنوان ارشاد به مصلحت، دلالت نهی به عنوان ارشاد به مفسده یک ادعای بیش نیست. ما همچه دلالتی نداریم و ظهور عرفی امر و نهی همچنین اقتضایی ندارد. نقطه سوم که می‌فرمایند حکم فعلی، گفت اگر، فرمود اگر امر و نهی در جهت بیان حکم فعلی باشد. در این رابطه باز هم تحقیق این است که فعلیت حکم دو جور است: یک فعلیت به معنای بعث، به عبارت دیگر فعلیت به تعریف مشهور بر مبنای مشهور، و فعلیت بر مبنای سید. یادتون هست مشهور یا محقق خراسانی برای احکام چهار مرتبه قائل بود که مرتبه فعلیت می شود مرتبه بعث و بر اعلام، بعث و اعلام برانگیختن. اما بر مبنای سید احکام دارای دو مرحله بود که عبارت بود از جعل و انشاء، که فعلی هم همون انشاست. اگر منظور از فعلیت و از باشد که اصلا قابل التزام نیست. چرا؟ چون فعلیت به اون معنا فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع خودشه. تا وقتی که موضوع شرایطش محقق نشده باشد، در مثل قضیه حقیقیه لله علم ناس اجل بید، تا تمام شرایط برای یک حاج محقق نشده حکم فعلیت نخواهد داشت. پس اگر منظور از فعلیت حکم اون باشد که اون یه وجود مقدر است، اون در مقام اجتماع امر و نهی دخلی ندارد، مفاد قضیه حقیقی است، فعلیتش تابع فعلیت موضوعشه. و اما اگر منظور از فعلیت انشاء باشد که بگیم مولا ابراز کند حکم را برای عبد که مبنای خود سید الاستاد هستش، اگر منظور از فعلیت حکم انشاء باشد، مولا انشا کند هم مطلوبیت و هم مبغوضیت را در یک متعلق. این جمع بین متضادین هست و کار ممکنی نیست. بنابراین بحث در اجتماع امر و نهی گره خورده است به سرایت حکم از یک متعلق به متعلق دیگر، و نتیجتاً اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود زمینه برای اجتماع مهیاست، و اگر موجب تعدد نشود زمینه مهیا نیست. ربطی به وجود منات در حکمین و عدم آن ندارد. برای سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.